أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعافية الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا رحمة. از خونم که گفتیم که مقدار متعرض کلمات مرحوم آزیا باشیم، و از شد که کلمات ایشان در مقالات مقدار زیادی نکن مجمده، بهترین راه حل کلمات ایشان همون تغییرات ایشان و شرح افکار ایشان که هم نهایت الافکار هست هم بدایع الافکار هست. کتابای خوبی در شرح افکار، لکه ما را اجمالا به مقداری که با حرف ایشان هم آشنا بشیم. ایشان در این مقاله رابعه به استرشون به صورت مقاله مقاله است، در صفحه 83 شروع میکنه بحث. بعد از این که متعرض میشه که بعض عام و عام و خاص، هر دو خاص داریم، هر دو عام، متعرض حیات و حروف میشه که گفته شده بعض عام موضوع موضوع له خاص. عرض کردم، من تکراری میکنم، بحثی رو که اصولا در کتب اصول سابق مطرح شده بود توی این بحث وضع بود ها، اخیرا اینا آمدن معنای حرفی رو مستقلا بررسی کردن. یعنی اخیرا اولا بحث در این بود که وضع عام موضوع نه عام یا خاص، یا اگر عامه مستعمل فی خاصه یا نه، اینجوری بحث اینجوری بود. خدا آزیان بحث از اینجا شروع کرده، از بحثی که متعارف بوده، لکن بعدها اصولا معنای حرفی رو متعرض شدن، یعنی در کتب و اصول ما رو محرز میکنن. یعنی لذا بحث رو در دو بخش قرار دادن، یکی معنای حرفی و فرقش با معنای اسمی، یکی هم در این که کیفیت وضع و موضوع له روشن شد. اما طرح مسئله اول از اون دومی بود، این بعدها به این صورت دارند. مرحوم آزیان به همون شکل اول، بعد ایشون میفهمه فهنا مقامات المقام الاول در وعان بیان معانی حرفیه فنقول اولا انهم اطبق و علاکان ها غیر مستقلتن بالمفهومیه. اتفاق نظر دارن اصولین که مستقل نیست. فقط ایشون که این عدم استقلال یا این خصوصیت رو اختلاف دارن. ایشون میگه که ارجع عدم الاستقلال الى عدم استقلال ها فی مقام لحاظها، یعنی ارجاع دادن به این نقطه، گفتن مستقل نیستن تو مقام لحاظ مستقل نیستن. بله، به جعلها آلتن لملاحظ حال الغیر قبال مفاهیم الاسماء الملحوظ بالاستقلال. و ایشون میگه مراد کسانی که گفتن معنای حرفی عالیه، مرادشون اینه تو مقام لحاظ به استقلال. حالا تعجب ایشون با اینکه شاگرد صاحب کفایی هم هستن، کفایی هم معنای حرفی و اسمی یکی گرفته، کلمه عالی رو هم به کار برده، ایشون کلمه عالی رو به معنای و الی ذلک نظر من قال به ان معانیها عالیتون و مرآتیه. از کلم تعبیر عالی در فصول آمده، اما در کفایی خیلی روش تأکید شده. و عرض کردیم که ادعای فرق بین عالی و استقلالی رو به این معنا که ایشون الان میگه، لکن بعد ایشون بعد که متعرض کلام صاحب کفایه میشه که معنا یکیست، بله در صفحه 89 دیگه عرض کردم یک کمی قاطی میکنیم، از و ذلک لا لما توهم من ان لازم المسلک الاول. این همون اشکال این قلت و قلتیست که در کفایه آمده که تاریخش هم عرض کردم. لازم مسلک اول که مسلک صاحب کفایه است، صحت و استعمال من فی مفهوم الابتدا، و عکسی یعنی لفظ ابتدا رو من من بعد الجذب بعد نفوذ شرط الواضع، چون شرط واضع لکیفیت استعمال بعد الفراغ عن وضع حال معنا واحد للجذب. حالا ایشون جواب میده، هم این بعد نفوذ شرط الواضع اشکالشون للجذب به خروج انها لحاظات الاستعمالی عن الموضوع له، لحاظات استعمالی خارجن، لأنه يقال ان کیفیت الاستعمال و ان لم تكن شرطا من الواضع، شرط نیست، مع عدم وجه لنفوذ هذا الشرط، عرض کردم تجربه از ایشان، ایشون باز همون عبارت ساب کفایی رو شرط گرفتن، از این ورم به معنی لحاظ گرفتن، اگه لحاظ باشه غیر از شرطه. حالا به هر حال عرض میکنم گاهی اوقات خیلی به نظر من التزام به لوازمش داده نمیشه. ول مشهور، لکن به مشهور ایشان نسبت میده. حالا منم هنوز شبهه دارم واقعا، چون عرض کردم اون چی که مطرح شده اون موضوع لحام یا خاصشه، مگر از لوازم اون معنا این مطلب در بیاد. ول مشهور ان المعنا و الملحوظ مفاهیم غیر مستقل به ذاتها، نه به لحاظ. یعنی میخواد بگه اصولا فی ذاتها مختلفه، فی هویتها و علاقه، فی حقیقتها معنای حرفی با معنای اسمی فرق میکنه. مراد ایشان ظاهرش اینطوره، فی مقام ذهن نظیر نسب الخارجیه، اینه که بعضی این نسب خارجیه گفتن نسب ذهنی زان از همین تأثیر به کلمات آغازی ها، القائم بالوجودات الخارجیه، المتقبم به غیرها فی الخارج، معکون لحاظ المتوجه الیها استقلالی هن، با اینکه لحاظ استقلال به معنا عدم کونها مرآتن لغیرها الموجب لعدم الالتفات الیها، مرآتیت ندارن، بل لکون مثل هاده نسب القائم بالغیر المعبر عنه به مقیدات تقیدات معانه نخوان به ما یلتفت الیها. این شاید اشاره به رد کلام محقق ناینی هم باشه، چون معنی مرحوم محقق ناینی بعد از اینکه چهار سنخ گرفتن، یعنی چهار نکته در معنی حرفی گرفتن، نکته آخرش این بود که معانی حرفی مقفولون ان هم چون ایجادی گرفتن، ایشون میگه نه مقفولون الیها هست، مقفول ما یلتفتو فیها به حیث یوجه و طلبه و نحو ذات المتقیده به قید کذا، مثلا سر من البصره، این سیر رو متقید کرده به از بصره، علاوه چن یکون و تقید جز ان للمطلوب والقید خارجه، اون تقیدش که سیر مقید به بصره باشه این مطلوب اما خود بصره اینا خارجه، و بدیهیون انه لول الالتفات الى تقیدات المعانی فی حیز الخطاب فما انا توجیه الخطاب. این رد نائنی، این عرض کردم این رد دوی مرحوم آقای خویی هم داره. مرحوم آقای خویی وقتی چهار معنای مرحوم نائنی رو ذکر میکنن، چهار تا مطلبی رو که مرحوم نائنی، یکی این که ایشون میگه ملتفتان الیها نیست، ایشون میگه چرا ملتفتان، خود میگه سر من البصره من رو نگاه کرده لحاظ، چرا التفات نکرده، معانی حرفیه مخفولان انهاست نه مخفولان انها نیست، ایشون هم میخواد بگه مخفولان انها نیست، یعنی حالت قفلت در اون معانی وجود ندارد. به هر حال ایشان بحث اولش رو در این قرار دادن که فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی، ایشون میگه دو تا مسلک معروف هست، یکی به فرقشون به حسب لحاظه، یکی این که فرقشون به حسب واقع و ذات و هویتشه. اصلا معنای حرفی ذاتاً غیر از معنای اسمیه، معنای حرفی معنای دیگریه، این طور نیست که با لحاظ باشه. مراد ایشون از لحاظ هم حرف کفایه است که من و ابتدا به یک معناست، لیکن دو جور لحاظ شده، یه دفعه آلتاً لحاظ شده عالیه، یه دفعه استقلالیه. پس ایشون مسالک رو به دو قسم کرده و این مسلک دوم رو به مشهور نسبت داده. منم الان نمیتونم نسبت بدم واقعا، چون کلمات مشهور خیلی واضح نیست، مگر اینکه بگیم مراد ایشان از مشهور، مشهور همین اصولین متأخر چیه؟ عرض کردم اصولین متأخر چیه، از زمان وحید بهبانی تا زمان ایشان، مثل کفایه و مسائل شیخ انصاری و اصول و قوانین و اینها، مگر مراد ایشان این معنا باشه؟ و الا این معنا از کردم بحث از قبل اون، چون تعجب مثلا توجه نکردن که این مبحث حتی در معالم هم وارد شده، لیکن تو معالم چون تو مقدمان دین سال شاد یادشون ها دون معالم تدریس کردن، حتما تو معالم تو بحث عود استثناء الاجمال متعدده اونجا داره، ایشون در اونجا میگه برای اینکه آیا این استثناء به چند تا جمله، به کدومی که برمیگرده، به اخیر یا به مجموع، میگه لابد من تمهید مقدمات، اونجا معنی حرفی رو اونجا داره، در کتاب معالم معنی حرفی رو در اونجا متعرض شده. به هر حال مرحوم آقای عازی قدس الله نفسه به مشهور این نسبت میدن. و حالا قبل از این که وارد این بحث بشیم، وارد این اولا این بحث شون الان دیگه آخراش هست، این دور میخوادم تمامش کنید دیگه چیزم نمونده ازش. ببینید در حقیقت شما دقت بکنید ببینید اصل مطلب چی جوری بوده و چی بوده. اولا این آقایون توجه نکردن که اگر شما در بحث وضع، اونی که وضع شده دلالت تصدیقی است یا تصوری. اگر دلالت تصدیقی باشه که خواهد آمد همین هم درسته، مدلول تصدیقی وضع شده نه مدلول تصوری. ببینید در حقیقت بشر به این صورت بوده، این تسبیح الان در دست، این کلمه در تسبیح اینه، دست هم واضحه. اون چی که الان شبه درسته کلمه دره، تسبیح در دست من، اینو میخوام تفسیر رو کنم تمام بحث در همین. خب ببینید این رو آمدن نگاه کردن، پس اگه شما دستون صاف بگیرید میگیم تسبیح بردر. الان اگر مثلا این تسبیح اینجا باشه دست روش بزن میگیم تسبیح زیر در. ببینید در بر زیر کلمات فهم میکنه دیگه، خیلی واضحه. خود تسبیح و دست عوض نشده، خود تسبیح و دست به حال خودشه، هیچی عوض نشده. اون چی که منشأ روشن شد، چرا اصلا منشأ شبهه از کجا پیدا شده؟ شما هم الان در خانه بشین فکر بکنید میتونید مطلب خیلی راحت شد تصور بکنید. وقتی میگین تسبیح در دست منه یعنی حالت، ببینید بر دست صاف میگین، وقتی میبندین دست میگین در دست من. مخصوصا شما در زبان فارسی و عربی ممکن است این رو با معنای اسمی هم بیان بکنید، تسبیح درون دست من، این درون معنای اسمی. این دو تا مثال رو خوب دقت کنید، اگر اون مثال جلو بریم فکر میکنم خیلی راحت این تمام بحثایی که راجع به معنای حرفیست براتون روشن بشه و وجدانی بشه. تسبیح درون دست، تسبیح در دست. خب اون چی که واقعیت داره تسبیح هست و دسته. اون چی که در اینجا آمده به اصطلاح به قول آقایون ربطی داده عبارت از کلمه در یا بر یا زیر. ولذا عرض کردیم حالا مسالکی رو که در اینجا مطرح شده مرحوم آزاد دو تا مسلک قرار دادن طبق تصور ایشون. ببینید یک تفسیر بر اینه که نقل شده از جرجی زیدان، نقل که من ندیدم در کتاب، یعنی مراجعه داشتم کتاب نگاه کنم این بحث اونجا ندیدم، حالا همه کتاب ندیدم، کتاب مفصل تاریخ آداب لغه العربی، یک کتاب دیگر در لغت داره میگه از این نقل کنه. این خلاصش اینه که کلمه در این تخفیف کلمه درونه، یعنی اسم بوده کوتاهش کردن شده هم هیچ فرقی باهم نداره. شما میگین تسبیح درون دسته، آب درون کوزه است یا آب در کوزه است، یک تصور. خب این اگه شد که اسم و حرف هم مثل همانیش فرق نمی کنه، لحاظ اینا هم نمیخواد. این رو ما اسم میشیم نظریه نحت، نون و های حتی و ته، ته دو نقطه تعهدون ما تنهتون در باره هست، تراشیدن. این معناش اینه که کلمه رو تراشیدن کوچیک شده، این در حقیقت اسم بوده یه تراشی بهش دادن این کوچیک شده شده هر. پس این مثال فارسی خیلی روشن زدیم که این تراشیدن ایشان روشن در بیاد، کلمه درون رو کوتاهش کرد شد در، ولی درون و در به یک معناست، آب در کوزه است آب درون کوزه است، با هم دیگه فرقی ندارن. خب این که خیلی معنی عجیبیه، تصوری معنی هستن اگر راست باشه این حرف ایشون گفته باشه. معنی دومی که در اینجا در ذهن آقایان میاد این است که اصولا وقتی کلمه در رو به کار بردین یک سنخ معنی همینجور که ایشون بگه، شاید مراد ایشون هم نظرش به همین باشه که چون آز مرمونایینی هم داره، وقتی درون میگید اصلا سنخ دیگری تصور میشه، یعنی سنخ دیگری هست نه لحاظ میشه، تصور نیست. اصلا دو سنخه از معنا هستن. اینه که ایشون گرفته مسلک دوم که مشهوره که سنخشون فرق میکنه، مرادش این نیست چون این مسلک مشهور نیست، چون این بالاخره مرموازیات این توضیح میداد کاشکی که توضیحاتی فرمودن، لکن این نمیاد دو تا هویت مختلف رو تفسیر بکنه. مرعی مرحوم ناینی اینه که این دوتا بالواقع و بالهویه مختلف هست، نه به لحاظ. البته ایشون به مشهور نسبت داده، مراد ایشون از مشهور اشتباه نشه، این معنی نیست که من اون از ناینی نقل میکنم، این معنی هم همینطوره، اما این خلاف مشهور. و خلاصش اینه که وقتی میگیم درون، درون در حقیقت شما یه خبر میدین، اما وقتی میگیم در ایجاد میکنین، همین فرقی که ایشون معانی اسمی با معانی حرفی بودش، اینه که ایشون به مسلک مشهور نسبت داده با مسلک مرحوم ناینی خیلی مناسبه، کاملا مناسبه. لذان خود مرحوم ناینی میگه که ذاتن و هویتن و حقیقتن معنای حرفی با معنای اسمی فرمومه. سر فرقش هم اینه، راست هم هست، اون ذاتیه، فرقشون به لحاظ نیست. اگر گفتین تسبیح در دست شما ظرفیت رو ایجاد کردین، اما اگر گفتین تسبیح درون دست شما از ظرفیت خبر دادین، اینم روشن شد شما؟ ولی ازا خب اون بحثایی که کردیم که این معنایی که مرحوم ناینی فرمودن این هم قابل تصدیق نیست، خلاف وجدان ما در عرفه. البته آزیا در معنای ایجادی اشکال دیگری به ناینی میکنه که بعد متعرض میشه، چون تو عبارات ایشان اشاره میکنه به حرف ناینی، اشاره که نمیگه بعض عازمه است. پس این مطلب هم که مشکل پیدا کرد. این وجه دوم. وجه سوم در این مطلب همینه که بگیم آقا این در و درون به یک معناست. اگر یک شیء محتوی بود بر شیء دیگر به حیثی که چیزی از او خارج نبود بهش میگن ظرفیت. مثلا تسبیح در دست وقتی است که تسبیح کنم، اما اگر نسب تسبیح بیرون باشه نمیگن تسبیح در دست. خب در مفهوم ظرفیت احتوا به احاطه خوابیده، یعنی در مفهوم ظرفیت این خوابیده که مقداری از اون شیء از اون مضروب خارج نیست، اگه خارج باشه ظرف به کار نمیبرن، میگن مثلا نصف تسبیح، ربع تسبیح دست من، در دست من. در مفهوم ظرفیت مجبد احتوا نیست، احتوای بر اون، این معنای ظرف. این هر دو یکیه، بگه درون یا بگه در، هر دو یکیش فرق نمیکنه. همینی که ایشون اسمش لحاظ گذاشته، من و ابتدا هر دو یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن. اون فرق اساسیشون در این است که اگر معنای ابتدا رو فی نفسه دیده بهش میگن اسم، اگر معنای ابتدا رو بین دو چیزه بشن حرف، لحاظش فرق میکنه. بدون لحاظ، این مسلک اول به تعبیر ایشان، مسلک اولی که ایشان فرمودن این تعبیرش اینه. این هم یک فرق به قول ایشون ذاتی. فرق دیگری که گفته شده به اصطلاح در این مسئله، این سه تا قول شد، قول چهارم در این مسئله یه فرقی است که بین وجود رابط و رابطی گذاشتن. این تصور اینطور، این تصور دقیقاً در کلمات اینا آمده یا نه ممکنه خیلی دقیق نباشه، لکن ما داریم احتمالات رو عرض میکنیم. اون فرض چهارم این است که، یعنی قول چهارم، احتمال چهارم، قول چهارم، معنای ابتدا از قبیل وجود رابطی است، مثلا جزء اعرازه، جزء اعراز مثلا نسبیه، اما وقتی گفت در از قبیل وجود رابطه که اصلا خودش فی نفسه وجود نداره، وجود رابطی فی نفسه وجود داره، وجود برش هم میشه لکه متقدمن به غیر، در وجود رابط فی نفسه وجود نداره. پس فرق بین این دوتا اینه. اگر این را هم بگیم تقریبا شبیه قول دومیست که ایشون میگه، قول مشهور، که فرق بین معنای اسمی و بین معنای حرفی فرق ماهوی و واقعی است، به لحاظ نیست. این هم یک قول. پنجم که ظواهر عباراتشون هست، معنای اسمی رو از قبیل جواهر گرفتن و معنای حرفی رو از قبیل اعراض گرفتن. اون قائمه به نفسه، این قائمه به غیره. شاید بعضی از عبارات حتی از اهل سنت و اینها در کتبشون و بعضی از ظواهر عبارات ناینی با این رأی بیشتر میسازه، البته ایشان که ایجاری گرفتن. اینم اگر این شد، باز فرق بین معنای اسمی و بین معنای حرفی یک فرق واقعی میشه. البته خب ادعی هم در اینجا بحث ثانوی کردن که اصلا ما وجود اعراض قبول میکنیم نمیکنیم، یا بعضی از اعراض اعراض نسبی رو قبول نکنیم یا همشه به الی آخری دیگه نمیخوام. و وجود رابطه هم همینطور، مثلا آقای خویی منکر وجود رابطه که اصلا ما وجود رابطه نداریم، اون بحثا که کلا خارجه، اونا ربطی ما نداره. من در تصویر این معنا قول ششم پنجم جواهر و عرض میبینه، جواهر عرض میبینه، چهارم عرض و وجود رابطی، وجود رابط و رابطی فرایش از این قبیل. روشن شد؟ یعنی در وجود در ابتدا از قبیل وجود رابطی میبینه، یعنی عرض میبینه، اما کلمه من رو از قبیل وجود رابط میبینه. بنابراین این که وجود رابط هم باشه، وجود رابط هم و با هم دیگه هم اختلاف دارن، دو سنخ بسا وجوده. اینم قول پنجم. قول ششم اینه که نه، این به اصطلاح اصولا در معنای اسمی که مراد ما از اسمی همون اسمی که مرادف با حرفه، در اون معنای اسمی، در معنای اسمی شما اصلا خود اون معنا رو فی نفسه میبینیم، لکن معنا دارای خصوصیته، یعنی معنا نسبیه. در معنی حرفی اضافه بر نسبیت خود معنا در مقام وضع هم نسبیت لحاظ کرده، دو تا نسبیت داره، یعنی خود ابتدا یک مفهوم نسبی است، اما حرف کارش این است که یک مفهوم نسبی رو به نحو اندکاکی در غیر میبینه و این لحاظ لحاظه برمیگرده این که به قول اول که ایشون قرار داد، مسلک اول ایجادی و اختاری نیست، از قبیل وجود رابط حالا معتقد باشیم و نباشیم نیست، از این قبیله توی مقام لحاظ به نحو اندکاک در طرفین میبینه. خود معنا هم خصوصیت داره، یعنی به عبارت اخرى این که میگین شما موضوع له در حروف خاصه، این خصوصیت از کجاست؟ عرض کردیم عده خصوصیت از مقام استعمال گرفتن، عده خصوصیت از مقام موضوع له گرفتن، درست شد؟ اما ایشون میخواد بگه که این خصوصیت از کجا پیدا شده؟ عده آمدن گفته این خصوصیت به لحاظه، حالا که دوتا مبنا رو عرض کردیم سکه کنیم، عده آمدن گفته نه، این خصوصیت در حقیقت دوتا خصوصیته، نه یکی. یکی خصوصیت به لحاظ خود معنا فی نفسه، چون مفهوم نسبیست، ابتدا مفهوم نسبیست، مثل زید نیست که فی نفسه تصور بشه، یه مفهوم نسبیست، طبعا خصوصیت پیدا میکنه. وقت من اضافه بر اون خصوصیت یه خصوصیت دیگه هم داره که اون قیام به طرفین باشه، یه حالت، یعنی به عبارت ما وقت مراد از مقفولون عن بودن به این معناست، یعنی به عبارت دیگر فرق بین معنای اسمی و حرفی رو اگر بخوایم الان یک کمی با اصطلاحات امروز روشن‌تر بگیم، مثل فرق بین ضمیر ناآگاه و ضمیر آگاه میمونه. اینکه ناآگاه میگه مقفول یعنی ناآگاه، چطور ما اصطلاحاً یک ضمیر ناآگاه داریم و آگاه؟ خیلی از معلوماتی که ما در زندگی داریم در وجدان ما هست، اما توجه بهش نداریم. حالتی پیش میاد که به او توجه پیدا میکنه، میشه ضمیر آگاه. یه حرفی دارن آقایون که نسبت ضمیر آگاه به ناآگاه تقریبا مثل کوه یخ میمونه. حالا کوه یخ میگن یک دهمش یا یک صدمش بالای آبه، بقیه زیر آبه، ولذا معروفه که کشتی ها وقتی به کوه یخ میرن به فاصله خیلی دوری رد میشن، چون میدونه این بیشتر زیر آبه، اون مقداری که روی آب آمده خیلی مقدار کمشه، اون 9 دهمش یا حالا 99% زیر آبه. ضمیر ناآگاه در زندگی انسان مثل همون کوه یخه، یعنی بیشترین قسمتش ناآگاهه. این آگاه و ناآگاه در کلمات اصولین ما غالبا به عنوان علم اجمالی و ارتکازی به کار برده شده و تفصیلی، انشاءالله در بحث توادر عرض میکنیم کلمه علم اجمالی و تفصیلی که در کفایه به کار برده شده در اصول کاربردهای مختلف داره، اشتباه نشه. یکی از کاربرداش همین آگاه و ناآگاهه، اجمالی یعنی ناآگاه، ارتکازی یعنی ناآگاه، البته بیشتر به اجمالی اینجا ارتکازی میگن. تفصیلی یعنی آگاه، یعنی التفاتی. اون مدرک رو اگر ما در زمیر در وجدان ناآگاه ما تصور، این لفظ زمیر رو تازگی به کار بود. حالا خیلی لطیفه که این در روایات هم این لفظ زمیر آمده، ما از مر احد اون شیئن الا قد ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. اینجا کلمه از مر آمده، این همون زمیر ناآگاهه. یعنی اون ضمیر ناآگاهی که شما دارین در رفتار شما و کردار شما تأثیر داره. البته بناشون بینه که اصولا ضمیر ناآگاه از این تأثیر داره فراوان بر زندگی انسان، در خواب خیلی ظهور و بروز پیدا میکنه، خواب بیشتر تفسیر اون ضمیر ناآگاه. حالا به هر حال، پس فرق بین معنای اسمی و حرفی در حقیقت فرق بین ضمیر آگاه و ناآگاهه. معنای حرفی از قبیل چون حالت اندکاکی داره هست، نه اینکه اینی که آقای خوبی میگه بهش التفات هست، هست بالاخره مدرک ماست، علم ماست، هست، نه اینکه نیست، خواب مقفول نیست. اما وقتی که استعمال میشه، وقتی که به کار برده میشه، وقتی قرار داد شده به این نحو قرار داد شده، خوب دقت کنید که در طرفین باشه. اگر مراد ناینی از مقفولون ان این بود، خیلی اشکال اشکال آغازیان به ایشان وارد نیست، خیلی اشکال به ایشان وارد نبود. اما این که میگیم اصلا مقفولون ان بهش توجه نداریم، خب این که خلاف ظاهر تسبیح در دسته، همچنان که کلمه تسبیح رو نگاه میکنیم دست نمیم درم فکر میکنیم، اینطور نیست که ناآگاه باشه، اینطور نیست که نامه مثلا غیر مقفولون ان باشه، مقفولون ان خب در دقت کردیم اگر صاف بود دست میگیم بر دسته، اگر زیرش بود میگیم زیر دست، مثلا چه توجه داریم، اینطور نیست که مقفولون ان. مراد ناینی هم از مقفولون ان این نباید باشه، این باشه بدیع البطلانه که، یعنی غیر واضحه. پس بنابراین فرق بین معنای حرفی و بین معنای اسمی در حقیقت فرق بین این دو نحو مدرک ماست. ببینید شما، یکی از قبیل ضمیر ناآگاه ماست، یکی از قبیل ضمیر آگاهه، یکی از قبیل امر نسبی ارتکازیست اجمالیست، یکی امر نسبی التفاتی. حالا ما به جای کلمه التفات، خب اون تفصیلی گفتیم یا استقلالی، استقلالی التفاتی تفصیلی، اون یکی رو هم میشه اسمش بزنیم علم اجمالی ارتکازی، یا مثلا بگیم به این که اندکاکی. من به نظرم میاد لفظ اندکاکی بهتر باشه، یعنی مندک که در طرفینه به این معنا، و این ظاهرا احتمالا مراد جدی نجم الائمه باشه که یوجد المعنا فی طرفین، در طرفین، یعنی دست و تسبیح رو یک رابطه‌ای بینشون ایجاد میکنه، یعنی دلالت، نه ایجاد، ما نمیگه ایجاد. پس فرق بین این دوتا در حقیقت به همین اندکاکی و التفاتی بودنه.
خود معنای ظرفیت هم ایجاد معنا در طرفین دیگه،
اونم همینطوره، فرق نمیکنه، نسبیه. چون این لذا از کردیم یه نسبی، چون هستن هر دو خصوصیت دارن، یه در مقام وزن نسبیت رو نگاه کرده، مندکن در طرفین چون نسبیه، این شده هر بدون اندکار. خب اینم مبنای پنجم، مبنای ششم شد، پنجم عدلش ششم شد. مبنای دیگه هم عرض کردم، حالا چون من دیگه توفیق ما خیلی کم شده مراجعه جدید بکنم به نوشته های استاد اون آی سیستانی، ایشون فرق به این دوتا رو به نحو لف و نشر گرفتن. لف یعنی پیچیده، یعنی به اصطلاح مبهم، مثلا به صورت ابهام، و نشر همون معنا رو باز کرده، همون نسب ظرفیت رو باز کرده. فرق بین این دوتا در حقیقت به یک نحوی از لف و نشره. معنا وقتی پیچیده باشه میشه معنای حرفی، باز شده باشه من دقت کنم. حالا ممکنه چون اینجا بحث لغته، شما ممکن است بنشینید در اینجا تصورات دیگه هم بکنید. من الان برای شما کاملا روشن کردم اصل این تفکر اینه، این مثال و عرفی رو، و عرض کردیم مخصر روی مبانیه که آقایون گفتن که بنده مقیدم اینه، چون معنای وز دلا تصدیقیست، یعنی در اول مثلا انسان میگه همون لفظ رو، هر لفظی هست، آب در کوزه، آب این رو میگه، بعد میاد جدا میکنه. ببینید میگه آب یعنی این، کوزه یعنی این، این در یعنی چی، این تحلیلی است که بعدها راجع به این کلام داده شده. این تحلیل رو که ما راجع به این کلام میدیم، آب و کوزه چون قائم در خارج هستن خیلی واضح بود، هیچ مشکل نداشت. اگر فعلا بود مثل سرتومنال بسه اونم مشکل نداشت، برای سر فعله میفهمه، بسه هم مشکل نداشت. اونی که مشکل تولید کرد این کلمه من بود. و با این توضیحاتی که من برای شما عرض کردم خیلی واضح شد که راحت میتونین این کار رو انجام بدین. و اینکه ایشان به مشهور نسبت داده که تفاوت ماهوی دارن، این رو الان من نمیتونم نسبت بدم به مشهور، چون واقعا روشن نیست عبارات مشهور این باشه. معنای حرفی رو با اسمی فرق گذاشتن، قبول داریم. اما اینکه ایشان میگه یا به لحاظ مقام لحاظه یا به مقام واقع و هویته، اصولا در وضع و اون چیزی که برموت به اعتباره هویت و واقع، نمیدونم مرادشون از هویت چیه. قطعا وضع برمیگرده به لحاظ دیگه، اصلا در وضع لحاظ، اصلا وضع همون لحاظه، تا لحاظی نباشه وضعی نمیفهمم معنای. و این جا یعنی به نظر ما اون نکته اساسی در این بحث این است که همون رو که واضع لحاظ کرده، حالا واضع مثلا گاهی اوقات شخص خاصیه در جریانات خاصی، چون امروزه میدونین شما خیلی از نسب ارتباطات رو بشر تازه مثلا درست میکنه، طبق این نسب ارتباطات میاد مثلا حروف یا حیات قرار میده، یعنی معانی حرفی اضافه بر این که در فی نفسها فوق العاده فراوان هستن، مثل معانی اسمی صلاحیت تکثر هم داره، چون نسبتهای جدید رو ملاحظه میکنه، نکته های جدید رو ملاحظه میکنه. ممکن است مثلا بگه انسان شناسی غیر از انسان شناختیه، دوتا علمه، این بیاد یه نکته رو در نظر میگیره، طبق اون نکته اصطلاح رو عوض میکنه، لفظ رو عوض میکنه. این طبیعت انسانه، عرض که هم شرح دادم. پس بنابراین اون چی که در اینجا مورد نظره، این راهی رو که مرحوم آقازی ها ابتدا فرمودن دو تا مسلک، معلوم شد ما همینجور که حساب کردیم شده هفت تا مسلک، شاید شما باید تصور کنید خیلی بیش از این در بیاد. چرا؟ چون مقام وضع، مقام جعله. و این نکته اساسی که ما الان داریم بتوانیم یک تفسیر رو از مقام جعل ارائه بدیم که مناسب با ارتکازات ما باشه و ما هم در او شأن فعال داریم، انفعالی نداریم. بعد این بعد از این مطالب که ایشون فرمودن که من دیگه یه شرحی هم بدیم که بعد بحث تمام بکنیم. بله. و حین اذن و این قیل لازمه اتحاد معان الاسما و الحروف، اشاره به کلام استاد صاحب کفایه، و انما الاختلاف فی کیفیت استعمالها، در کیفیت استعمالش اختلافه، و الا یلزم اشکالات و سلاسه المعروفه فی اخذ هذه القیود فی الموضوع له. این قیود و خصوصیت خارجی رو اگه بخوایم در موضوع له بگیریم، سه تا دیروز عرض کردیم، این سه تا اشکال در کفایه آمده و هدف از این سه اشکال مخاطب بگه مستعمل فی عامه. حالا اینشون تعبیر داره علی اشکالات سلاسه المعروفه، معلوم میشه قبل از کفایه هم جای دیگه بوده، من فعلا علم ندارم، معلوم میشه این سه تا اشکال معروف. من دیروز در بحث عرض کردم که مرحوم آقازیان داره اجمالا نوشته، اینم دیگه اشتباه دیروز من چون تون خونده بودم، این سه تا اشکال در حاشیه کتاب محقق کتاب اضافه کرده، کسی کتابو چاپ کرده، این سه اشکال ما بین خلط متن و حاشیه کرده دیروز گفت در متن آمده، در حاشیه آمده. من امروز هم هرچی میکنم من تعجب کردم تو متن هرچی میکنم نم نیست تو چه من اشتباه دیدم، نه تو حاشیه بوده، من خلط حاشیه آمد. بعد اشکال اول رو چون ایشون داره اگه آقای خواستن در کفایه، ان اللحاظ العالی لوکان جز ان من المعنى الموضوع للزم لحاظ هذا اللحاظ العالی، چون باید این لحاظ هم یه لحاظ دیگه میخواد الی آخری بقیش هم خودتون بخون. علی اشکال ثانی لازم کن لحاظ جزء من الموضوع له هو ان یکون الموضوع له امر امرن ذهنی صرفا. البته در کفایه به جای امر ذهنی که ایشون نوشته کلی یعنی عقلی هم، باز یه بحث دیگه اونجا بین آوردن شده که چرا صاحب کفایی این جزء کلی عقلی با این که کلی عقلی، و بعدم گفتن نه یه اصطلاحی تو اسفارم ده کجا آمده که امر ذهنی رو ازش تعبیر به کلی عقلی کرده. اینم برای شرح کفایی که اگه خواستیم شرح بسید، کلمه کلی عقلی آمده که مرادش این کلی عقلی معروف نیست، مرادش امر ذهنیه. خوب شد این آقا ترجمه کرده به امر ذهنی تا اون اشکال پیش نیاد، ولی در کفایی عنوان کلیه. خب این ان یکون الموضوع له، اینجا نمیشه موضوع له، اشتباه چاپ شده، ان یکون الموضوع له امرا ذهنیا صرفا، چون لحاظ جزءشه، این خصوصیت جزءشه، پس امر ذهنی میشه. امر ذهنی یعنی اونی که فقط در ذهن وجود داره. فلا یمکن امتثال او خارجاً، قابل امتثال نیست. اشکال سوم هم اشکال نقضی است. اگر بنا شد این لحاظ موجب خصوصیت بشه و موضوع خاص بشه، لحاظ استقلالی در اسم هم موجب خصوصیت میشه. شما چطور لحاظ استقلالی در اسم میگید معزاله که اسم موضوع لحش عامه؟ ان یکونه لو جاز ان یکون لحاظ العالی جز ان من الموضوع له فی الحروب لجاز ان یکون لحاظ العالی استقلالی جز ان من الموضوع له بل بله فل اسما. روشن شد؟ پس سه تا اشکال هست. البته خب این اشکالات اینه، مراد ما از لحاظ خودشه، نه قیدیت لحاظ، قید خارجه، نه این خصوصیت بل قید لحاظ، لحاظ رو قید نکرده. این اشکالات سلاس اصولا ببینید احتیاج به این اشکالات سلاس نداره. ما اگر تصور کردیم موضوع له عامه، عادتا مستعمل و فیهم عامه، عادتا احتیاج به این بحث نداره، چون ظاهرا مستعمل و فی در هم موضوع لهه. اگر خصوصیاتی رو داریم تصور میکنیم، مال خارجه، مال استعمال نیست. اگر گفتیم جا رجلان، رجل معنی رجل دیگه، اون مفهوم عامش. این که در خارج این رجل یک شخص معینی، مال ظرف خارجه، ربطی به عنوان جا رجلان نداره. نمیخواست این اشکال سلاسه ریشن مطرح بکنه. اصولا اگر ما قبول کردیم موضوع له این جوره، مستعمل و فیه همونه، هیچ فرق نمی کنه. احتیاج به این بحث ها باشه. من گرد کردم ما خواستیم دیروز بگیم مطالعه امروز. چرا؟ چون اگر خصوصیتی آمد، این خصوصیت مال خارجه، مال خارج تأثیر نداره دیگه. شما از این مثال جای رجل من اکثر من رجل مراد شخص معینی، اما کلمه رو شما رجل در رجل به کار بردیم، نه در زید ابن مثلا حسن مثلا، در اون شخص که به کار نبردیم، در شعام. پس اصولا احتیاج به این مقدمه، البته اشکال نقضی ایشان که اشکال نقضی توسعه، اشکال جواب اشکال نیست، اون دو تا اشکال هم احتیاجی به اونا نیست. یعنی اصل مطلب اینه، احتیاجی به این لو کان کزا یلزم کزا نیست. اصولا احتیاجی به لو نداریم، مطلب مدرک ماست، یعنی مطلب رو ما صاف ادراک میکنیم، مدرک رو مطلب رو صاف میبینیم، احتیاج به این حرف نداره. اگر گفتیم سرتم در بصره، خصوصیت بصره به خاطر لفظ بصره، الا من اگر معنای ابتداست، ابتداست دیگه. لذا مرحوم ناینی میگه موضوع له در من عامه. چرا؟ چون سرتم در بصره من معنای خودشه، بصره خوب خصوصیت بوده. قرأت من اول کتاب، قرأت من صفحه 50، این صفحه 50 خصوصیت، ولی خود من معنای من، لذا موضوع لهشون عام گیره. اگر موضوع له عام باشه، مستعمل فی هم عامه، فهم نمی کنه. این تفکیکی که بعضی آنه این خیال کن، چون حروف در نسبت خاص بین طرف اینه، وقتی طرف آمد لااقل مستعمل فی خاصه، نه تابع موضوع له، موضوع له عام بود، مستعمل فی هم عامه، خاص بود، اینم خاصه، نکته خاصی نداره. احتیاج به این اشکالات ثلاثه معروفه که مرحوم آقای عازی اشاره بهش فرمودن نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.